هیچ ساختاری از نظر علمی، عرفانی، معنوی در هیچ جا سازندگیش مندر سازندگی مجلس اهل بیت علیه ما سلام به خصوص مجلس سید شهدا نیست.
شما تو این مجالس فرصت چی پیدا میکنید؟ فرصت تجارب فوق عقلانی و لذات فوق عقلانی پیدا میکنید.
خدا بر اثر مهرش دو نوع لذت برای انسان قرار داده که این لذت و بخشیشو با چشمش احساس میکنه. یه لذتهایی قرار داده مال گوشه، انسان لذت میبره، لذت زبان به چشاییشه، یه لذتی هم شامه میبره و همینجور لذتهایی دیگه. و اما یه لذت دیگه هم برای بندگانش تدارک دیده که آثار این لذت دوم موندگاره تا ابد، اون باطن قلب و حقیقت روحته که لذتهای معنوی فراوان خدا برای این قلب و روح گرسنه قرار داده. با این سفره معنوی لذت او را هم ارضا کن.
منزل لذی زاغ حلاوت محبت که فرام من که بدن. کیه که اون لذت و شیرینی محبت تو رو بچشه و غیر از تو رو بخواد؟ کسانی که میفتن به لذت‌های فوق عقلانی، یعنی لذت بردن از خود خدا، لذت بردن از ارتباط با غیب، لذت بردن از یاد خدا، لذت بردن از معنویت، از ارتباط با معصومین، با حرمها، با ذکر، با سجاده، این کسی که میفته به این لذت براش از بقیه لذات بالاتر هستش.
لذت عقل علم فکره، لذت قلب خداشناسیه، امامشناسیه، پیغمبرشناسیه، ولیشناسیه. این لذتو دریغ نکن، بخل نکن، نذار فردای قیامت تو صف شاکیانت عقل قرار بگیره و قلب قرار بگیره و روح قرار بگیره. میگن خدای 60 سال این بنده ما رو گرسنه گذاشت و به ما میدون لذت بردن نداد. این شکایت ها رو خدا در جا بهش رسیدگی میکنه، کاری هم نمیشه.
چیه که
اون
لذت
و
شیرینی محبت تو
رو
بچشه و غیر از تو رو بخواد؟ یک روایتی رو از پیامبر اکرم خوندیم که یه تتمه‌ای داشت، یک دعایی که عبارت کوچکی موند آخرش، و من الماء البارد، از آب خنک محبت خودت رو برای من لذیذتر کن. خب ما معیارهای زیادی رو در مباحث انسانشناسی عرض کردیم، یکی از اون معیارها لذات یک انسان هست. انسان لذات حسی، خیالی، وهمی، عقلی و فوق عقلی داره. هر چقدر لذت از ماده فاصله بگیره زیادتر و ماندگارتر میشه، چون حجاب ماده جلوی حس رو به صورت قدرتمند میگیره. وقتی که مانع حسی نباشه روح قدرتمندتر هست. شما مثلا با بدنتون که فعالیت میکنید در طول روز، شب که خواب میبینید، میبینید با بدن برزخیتون کارهای انجام میدید که دیگه با بدن مادی نمیشه کرد. اون نبودن سنگینی ماده باعث میشه اون بدن برزخی شما بتونید ازش کارهای زیادی رو بکشید، ولی با بدن مادی نمیشه این کارها رو کرد چون ثقل داره. لذات هم همینطور هستش. لذات مادی هر چقدر لذیذ باشن، وقتی که مادهش رو شما میگید این لذت رو میارید توی خیال، تو خیال لذتش خیلی شدیدتر میشه و انسان ها خیلی وقتا به خاطر لذت های خیالی حاضرن دست از لذات مادی بردارن، یا لذت های وهمی، مثلا فرض فرمایید که یک کسی الان میخواد، علاقه به غذا داره، خیلی شکموه، اضافه وزن خیلی زیادی داره، اما کافیه یک کسی که خیلی دوستش داره بهش بگه که من دوست ندارم تو رو تو این شکل ببینم، این به شدت میل غذاش کم میشه، رژیم میگیره و هیکلش و بدنش رو میرسونه به اون مقداری که سایزی که به قول امروزی ها دیگران میپسندن، عزیزی حالا هر کس هست میپسند. یه دفعه دست از تنبلی ها و بی‌حوصلگی ها بر میداره و اون لذت محبوب بودن پیش یک عزیزی براش خیلی مهمتر از یک لذت حسی هست. گاهی وقتا مقام این کارو با انسان میکنه، یک کسی به خاطر حب مقام پا رو خیلی چیزهای دیگه و لذات دیگه میذاره تا خودشو برسونه، یعنی روح رو بزرگ میکنه هر کدوم از لذتها، بزرگوار نها، بزرگش میکنه روح رو. روح در اون لذت نهایی معمولا رشد میکنه. خب لذات عقلی خیلی بیشتر هست در نزد اهلش از لذات وهمی و لذات خیالی. حاضر یک عالم به خاطر این از تمام لذت‌های خیالی، حسی یا وهمی بگذره، به حد اقل‌ها اکتفا می‌کنه، ولی اونی که برای این فوق‌العاده لذت بخش هست کشف کار علمیه، معرفت، این براش بالاترین مطالعه، بالاترین لذت هست براش. هر چقدر لذت از زمین فاصله میگیره، یعنی از ماده فاصله میگیره و لطیفتر میشه، چون خیال لطیفتر از حسه، وهم هم لطیفتر از خیاله، عقل لطیفتر از وهمه و فوق عقل از همه اوج لطافته. کسانی که میفتن به لذتهای فوق عقلانی، یعنی لذت بردن از خود خدا، لذت بردن از ارتباط با غیب، لذت بردن از یاد خدا، لذت بردن از معنویت، از ارتباط با معصومین، با حرمها، با ذکر، با سجاده، یک کسی که میفته به این لذت براش از بقیه لذات بالاتر هستش، عمیق‌تر هست. هر کدوم از شما تو زندگیتون سابقه ای از این چشیدنها دارید، ولی خب ما متاسفانه چون استمرار نداریم، مربی هم بالا سرمون هم نیست، تمرین هم نداریم، با اصولش هم آشنا نیستیم، یه حالی میاد بعد میره تا یه وقت دیگه ای. اصطلاحا هم تو دست عرفان بهش میگن حال، اصلا دیگه بهش میگن حال، برق، اصلا اسم کلماتی که داره ازش برقه، مثل برق که میزنه، رد و برق، یه لحظه میزنه روشن میکنه، یه حالی میده و بعد میره. حالا این برق وقتی هی تکرار بشه، وقتی هی زیاد بشه، موندگار میشه تو دل آدم. حالا این شخص مثلا ساعتها این روشنایی و لذت باهاش هست، ساعتها این مستی باهاش هست، این شادی باهاش هست، دیگه به راحتی هم نمیتونه ازش بگذره. منزل لذی زاغ حلاوت محبت که فرام من که بدل. امام سجاد علیه السلام از کیه که اون لذت و شیرینی محبت تو رو بچشه و غیر از تو رو بخواد؟ پس این علتی که ماها اون حالت ها رو نداریم این هستش که یه موقعهایی تو زاغه ما، مثلا فرض بفرمایید یه جایی میریم یه خرقه عادتی میشه، تو حرمی میریم یه عنایتی میشه، میریم توی منطقه جنگی، مثلا این مناطق راهیان نور خیلی عالی است، فضاهای عالی رو یه دفعه ایجاد میکنه، حسای قشنگی میاد سراغ آدم، یه مجالس عزاداری اهل بیت علیهم السلام یه حسای خاصی به قای دست میده، یه لذتی که از جنس لذات حسی، خیالی، وهمی، عقلی نیست، لذت فوق عقلانی هست و کیفش هم میکنی، ولی خب میگذره، بعدن هم به راحتی به دست نمیاد، یعنی شخص باید دوباره بیاد بره توی خلسه ای به قول امروزی، باید بره حس بگیره. اینا که الان میرن توی هیئت ها میشینن، جوان هایی که میرن توی هیئت ها میشینن ریتم میگیرن، این ریتم درو باز میکنه، اصلا این حس تمرکز، زمزمه، خوندن با هم، روح جمعی، بعد اون سماعی که توی عزاداری های اهل بیت هست، توی اون حالتی که پا میشن افراد میخوان سینه بزنن، هم نوایی و اون حال یواش 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 قدرتمند در دل شخص رو باز میکنه. برای همین کسایی که میرن تو مجالس اهل بیت علیهم السلام سالم ترین آدما در میان است تو کار. چرا؟ چون تجربه لذات فوق عقلانیشون بیشتر از کسای دیگه است. کسی که گریه میکنه به ابوعبدالله حسین سابقه گریه داره، سابقه عزاداری داره، سابقه اشک ریختن داره، سابقه حرفای عاشقانه زدن. تو هیچ جا به اندازه مجلس اهل بیت نمیتونید حرفای عاشقانه بزنید. حرفای عاشقانه که سالم ترین حرفای عاشقانه است، عشق بازی ها و روابط عاطفی که برقرار میکنی با غیب، مقدار زیادی عاطفه از حضرت دریافت میکنی و از حضرت دریافت میکنی و روح تو کاملا جلا میدی. هیچ جای دیگه شما نمیتونید، یعنی هیچ جا در هیچ نوع ساختار تربیتی علمی و معنوی، هیچ جا مدرم تاکید میکنم، هیچ ساختاری از نظر علمی، عرفانی، معنوی در هیچ جا سازندگیش به اندازه سازندگی مجلس اهل بیت علیهم السلام، به خصوص مجلس سید الشهدا نیست. چون اینجا شما تو این مجالس فرصت چی پیدا میکنید؟ فرصت تجارب فوق عقلانی و لذات فوق عقلانی پیدا میکنید. برای همین اصلا هیچ کسی نبود با هی تخته کن تو چرا هی میری هیئت، مثلا این هیئتیه، میره هیئت مفصل، میره هیئت. ما به خودمون نهیبی بزنم چرا ما اینجوری نیستیم، چرا ما نمیتونیم بریم بشینیم قشنگ گریه بکنیم، چرا نمیتونیم بریم سینه بزنیم، چرا نمیتونیم نوا بگیریم، چرا نمیتونیم اون حالت انجام. این نوا فوق العاده مهمه، این نوا یعنی این آهنگ و موسیقی و ریتم کار میکنه با دل انسان، این خودش یه لذته، یه لذته. هر چقدر این لذات میاد رنگ فوق عقلانی پیدا میکنه، حالا برای اهل بیت علیهم السلام با خود خدا بعد تبارک و تعالی، سخت ترین قسمتش موقعی است که شما میخواید با خود خدا روبرو بشید، چون دیگه به راحتی نیست. مردم مثلا گریه راحت میکنن برای ابا عبدالله، مجلس اهل بیت خوب میتونن حس بگیرن، یا ذکر، یا مثلا با خود ائمه، اما یه کسی بتونه بزنه به خدا کار راحتی نیست. حالا اونها که مثلا نماز، برای هم نماز برای هر کس راحت انجام نمیشه، افراد تو مجالس اهل بیت زود حس میگیرن و تو نماز نمیتونن حس بگیرن. چرا؟ چون نماز ارتباط با ذات پروردگار تبارک و تعالی است. هر کسی همچین علوی رو نمیتونه پیدا کنه. و انها لکبیرتون الا علل خاشین، سنگینه نماز. اوجه فعالیت فوق عقلانی و لذت فوق عقلانی اونجاست که یه شخص عرضه داره وقتی به نماز میسته بتونه اون ارتباط رو برقرار بکنه.
نماز چهره باطنی انسان هست.
نماز هر کس باطن هر کس رو نشون میده. پس لذت خیلی مهمه، این لذت فوق عقلانی. حالا پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینجا دعا میکنه، میگه خدایا این لذت محبت خودت رو برای من محبوب تر از آب خنک قرار بده. در واقع یه ملاکی رو داره حضرت به ما میده که آیا واقعا ما اونقدر که از یک خوراکی لذت میبریم، از یک خوراکی ذوق زده میشیم، از یک غذای جلومون بذارن، از یک مزه، از یک بو، از یک طعم لذت میبریم، تو عمرمون سابقه داشته که نماز به ما عرضه بشه اینقدر لذت ببریم؟ از یاد خدا اینجوری لذت میبریم؟ از یه روزه، از مجلس اهل بیت اینقدر لذت میبریم یا نه؟ این خیلی مهمه، این ملاک خودش، برای که ما بدونیم که تو چه فاصله قرار داریم از این لذات. حضرت میاد یه قاعده میذاره، یه شاخص حد اقلی میذاره، حد اکثریشو نمیگه. حد اکثریاش لذت‌های خیالی، وهمی و عقلیه، ولی اونا رو نمیگه. میاد از یه لذت حسی حضرت مثال میزنه، یه پایه میذاره، یه شاخص میذاره، میگه اینقدر که شما مثلا فرض فرمایید از یه خورش، از یه غذا، از یه کباب، از یه سیگار، از یه لذت یه نوشیدنی میبرید وقتی که خسته ای، وقتی که تشنه ای، وقتی که گرسنه هستی، تا حالا شده نسبت به نمازم همینجوری گرسنه بشی یا نه؟ همین حرم از معصوم سلام الله علیه که از نظر صفا بی نظیره، از نظر صفا، چون حضور همه اهل بیت اونجا هست و عش دیگه اونجا لانه و آشیانه همه اهل بیت هست، ارواح طیبه همه اینها اینجا حضور داره، بیشترین صفا رو داره. ها تو این حرمی که انقدر صفا داره ما الان چجوری هستیم؟ چقدر لذت میبریم ازش؟ اینا شاخصهایی هست برای اینکه ما بتونیم بدونیم که کجا قرار داریم و مختصات خودمون رو بشناسیم. حالا به این مختصات خودمون رو چیکار کنیم؟ نزدیک بکنیم. پس یادمون نره در مباحث گذشته ملاک‌های زیادی رو در بخش انسانشناسی گفتیم. یکی از اون ملاک‌ها عشق به ذکره، حب به ذکر خدا هست، حب به یاد خداست، دلتنگی هایی که یک شخص برای خداوند، برای یاد خدا پیدا میکنه و میزان لذتی که از یاد خداوند تبارک و تعالی میبره. اینکه اگر نشست به ذکر، اگر نشست به یاد حق تعالی، اگر نشست به سجاده، اگر مثلا نماز نخون بعد نخواست نماز بخونه، چند ساعت نماز نخون ببین چجوری حسش، چجوری هستش. اینا خیلی ملاک مهمی است برای اینکه ما تشخیص بدیم که میزان از کنم خدمتون که تعادل ما در تغذیه قوا چقدر هست، تغذیه حسی، خیالی، وهمی، عقلی و فوق عقلانی. وقتی یک کسی که لذت فوق عقلانی نداره، از دلش برای خداوند تبارک و تعالی تنگ نمیشه، تو صلح نیست روحش با حق تعالی، به مقام رضا نرسیده، نققر داره با حق تعالی، وقتی که کسی اینجوری نیست معلومه بخشای دیگرش خیلی زیادی گردن کلفتی کردن، زیادی خوردن، زیادی تغذیه شدن، حالا دارن شاخشونه میکشن برای این بخش.